پیغمبر رو که مودت اهل بیت در حد اعلا داشته باشیم، معرفتی که مودتی که بر اساس معرفت باشه و نتیجه مودت اطاعت باشه برای خودمون و نسلمون تا آخر تاریخ. و السلام علیکم و رحمت الله. در ادامه برنامه های امشب به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جونت استقبال میکنن گدی.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. بنده هادی البرتی هستم، موجی کارشناس برنامه انعکاس. موضوع امشب برنامه‌مون صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران هست و مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم که این موضوع رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان محترم برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید محمد علی سید حسینی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای. خدمت شما عرض سلام و احترام دارم. خوش اومدید.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنونم از حضورتون. اما جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم. عرض سلام خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه در سراسر کشور. امیدوارم که گفتگوی خوب و مفیدی داشته باشیم.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود. و جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی، کارشناس فرهنگ و رسانه، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
به نام خدا سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که این شب سرد زمستانی براتون به خیر و سلامتی و شادکامی باشه.
خیلی ممنون از حضورتون. من یک مقدمه خیلی کوتاه در ابتدای برنامه عرض کنم که ما در واقع می‌خوایم ببینیم بازی‌های رایانه‌ای الان چه وضعیتی داره، مخاطبانش در ایران چقدر هست، در جهان چقدر هست. و خیلی مهمه که در دوران کرونا هم آمارهایی که هست، حالا مهمانان عزیز که متخصص در این حوزه و در واقع مسئولیت در این حوزه دارن، حتما آمارهای دقیق‌تر رو خدمت مخاطبان و شنوندگان عزیز اعلام می‌کنند که در دوران کرونا چه اتفاقی افتاده، چقدر به گیمرها و کسانی که توی این فضا دارن از این بازی‌ها استفاده می‌کنن اضافه شده. و می‌خوایم در واقع تبعات مثبت و منفی و فرصت‌هایی که این بازی‌ها داره، احیاناً تهدیدهایی که ممکنه برای کودکان و نوجوانان داشته باشه، توی این برنامه در واقع بحث کنیم. برنامه ما هم حدود 2 ساعت هست و حالا یک قسمت اول داره، قسمت دوم داره که در واقع در طول برنامه به اونها اشاره می‌کنیم. در ابتدای برنامه ما همیشه یک مقدمه‌ای رو از مهمانان خواهش می‌کنیم که در مورد موضوع برنامه ارائه بدن، بعد وارد سوال‌ها خواهیم شد. آقای دکتر حسینی، از شما شروع می‌کنیم که مقدمه خودتون رو در خصوص بازی‌های رایانه‌ای و اینکه در حوزه بنیاد ملی هم مشغول هستید، معاون حمایت هستید، ببینیم چه وضعیتی از مقدمه شما رو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. عرض شود که خب ببینید، بازی‌های رایانه‌ای یا حالا اسامی دیگه‌ای که این بازی‌ها دارن، بازی‌های ویدیویی، بازی‌های دیجیتال، بازی‌های موبایلی و حالا اسامی دیگه‌ای که به اقتضای حالا شرایط به این در واقع بازی‌ها اطلاق شده، چند وجه دارن. یک وجهش وجه اصلی اون وجه رسانه است که خب شامل بحث هنر میشه که خلاقیت در واقع داخلش هست. یک وجهش وجه تجاری و اقتصادی هست که خب شامل این میشه که در واقع یک ابزار کسب و کار هست و یک وسیله هست برای اینکه درآمد کسب بشه و خدماتی ارائه بشه. یک وجه اون وجه سرگرمی هست که خب به صورت سنتی در واقع از حالا بازی‌های سنتی، بازی‌های قدیمی، اسباب بازی‌های جدید و حالا بالاخره رسیده به این بحث بازی‌های رایانه‌ای، اون وجه سرگرمیش هم هست. و خب بحث مجموعه در واقع اینها که خب این رو شامل این شده که در صنایع مختلف هم اینو دسته‌بندی میکنن، صنایع خلاق بازی‌ها رو دسته‌بندی میکنن، صنایع سرگرمی ذیل صنایع سرگرمی، ذیل صنایع رسانه‌ای یا صنایع فرهنگی دسته‌بندی میکنن. میخوام بگم که بازی‌ها ابعاد گوناگونی دارن، یعنی یک چیزی که ما بهش میگیم بازی رایانه‌ای فقط صرفا بازی نیست، یعنی خیلی در واقع ابزار وسیع هست، ابزار فرهنگی وسیع هست که حالا ابعاد مختلفی داره. این رسانه‌ها رسانه‌هایی هستن که اتفاقا رسانه نسل جدیدن که حالا چند تا ویژگی همین رسانه‌ها دارن، رسانه‌های نسل جدید که مهمترین شاید بحث تعامل یا در واقع اینتراکتیویتی که توی ادبیات رسانه‌ای هست بهش میگن. بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث یک پارچگیه که میاد این رسانه تمام رسانه‌های قبلی از قبیل موزیک و ویدیو و انیمیشن و کتاب و همه مواردی از این دست رو در داخل خودش در واقع جا میده و از اونها استفاده میکنه. و موارد دیگه حالا شبیه این رسانه ما میتونیم شبکه‌های اجتماعی که اخیراً در واقع ظهور پیدا کردن هم از قبیل همین رسانه‌های جدید ما در نظر بگیریم. و اینها باز قابلیت دیگه‌ای که این رسانه‌ها دارن، فناوری‌های رسانه‌ای جدید از دل اینها برمی‌خیزن، یعنی یا از اینها استفاده می‌کنن برای ظهور و بروز خودشون و توسعه این رسانه‌ها، مثلا رسانه‌هایی مثل واقعیت مجازی و افسوده یا در مجموع میگن واقعیت گسترده یا ترکیبی. از طرفی مثلا بحث کلاد در واقع کامپیوتینگ یا ما میگیم کلاد گیمینگ توی بحث بازی ها، بازی کردن ابری توی اینها مطرح هست. بحث بلاکچین و بحث متاورس که الان جدیدن مطرح شده از طریق همین بازی ها مطرح شده. بحث هوش مصنوعی داخل این بازی ها مطرحه. و میخوام بگم که هم این رسانه ها قابلیت های ویژه‌ای دارن، هم ابعاد مختلفی دارن و هم در واقع آینده رسانه محسوب میشن، آینده در واقع ارتباطات محسوب میشن. و خب شاخصترین این رسانه ها بازی که خیلی امیدوارانه میشه بهش نگاه کرد. حالا بحث اقتصادیش هم که قاعدتا رکوردهای سرگرمی رو میدونین که در دنیا جابجا کرده و اون رکوردهایی که در اختیار سالها در اختیار هالیوود بود در واقع این بازی ها تونستن در واقع بهش فائق بیان. و حالا انشالله در باز دور بعدی باز
آقای دکتر حسینی در واقع به ابعاد مختلف موضوع اشاره کردن. به طور مختصر حالا در ادامه موضوع رو باز میکنم. آقای مهندس سید محمد علی حمیدی آزاد در خدمت شما هستیم، از زاویه نگاه شما به این بازی ها نگاه کنید.
بله خواهشم. حالا با توجه به صحبت هایی که جناب آقای دکتر حسینی فرمودن، اگر بخوایم یه قابلیت های متفاوت دیگه به این فرمایشاتشون من اضافه کنم، بحث تاثیرپذیری حوزه بازی های رایانه ای هست در مقایسه با رسانه های دیگه که امروز توجه بیشتر رو به سمت بازی رایانه‌ای کشونده. بحث تاثیرگذاری تو حوزه آموزش، تو حوزه درمان، تو حوزه فرهنگی، آموزه های حتی سیاسی، استفاده از بازی های رایانه‌ای دیگه معطوف به یک گروه خاص نیست، حتی برای حتی مقاصد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به شدت ازش استفاده میشه. و با توجه به این که نفوذ و طرفدارای بسیار پرپا قرص‌تری نسبت به حامل‌های دیگه فرهنگی امروزه داره و با توجه به این که خاستگاه استفادهش بیشتر حوزه‌اش حوزه کودک و نوجوان هستش و میتونه این گروه مخاطبین خاص رو بیشتر تحت تأثیر خودش قرار بده، این ضرورت و
در واقع آگاهی رو میطلبه که به این حوزه بیشتر از پیش اهمیت داده بشه و مواظب باشیم که از این قافله عقب نمونیم، با توجه به این که همپوشانی این رسانه فرهنگی و این حامل فرهنگی اقتصادی سیاسی با عصر ارتباطات و دیجیتال، با همپوشانیش با رسانه‌های دیجیتال و اینترنت، فاصله و سرعت پیشرفتشون نسبت به رسانه‌ها و حامل‌های فرهنگی دیگه به شدت زیاد کرده و هرچی که ما بیشتر وارد این عصر ارتباطات، عصر دیجیتال، تکنولوژی‌های جدید میشیم، شاید هنرهای دیگه، رسانه‌های دیگه یک مقدار تا بخوان به این سرعت برسن عقب میمونن و عرصه حضور بازی‌های رایانه‌ای بی نهایت داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و این اهمیت و جایگاه این بخش از در واقع بازی‌های رایانه‌ای رو بیشتر از گذشته نشون میده.
خیلی ممنونم آقای مهندس حمیدی آزاد. آقای دکتر دهنادی هم احتمالاً از حوزه فرهنگ میخواد به موضوع نگاه کنه.
صحبت‌های خیلی خوبی رو فضای فناوری و در فضای کاربردی دو بزرگوار کردن. من همین موضوع فکر میکردم که حالا من هم مقدمم یه مقدار اجتماعی تر باشه تا فناوری بخونم. بالاخره تو حوزه فناوری در مقابل دو تا بزرگوار من حرفی برگفتن نداریم، ولی تو حوزه فرهنگی من میخوام به چند مقدمه اشاره کنم که اگر شد در مابین بحث بهش بپردازیم. ببینید، همون جوری که آقای دکتر سید حسینی فرمودن، ما با یک فضایی روبرو هستیم که این فضا پیشتاز صنایع خلاقه و پیشتاز سایر علومه. من میخوام از بعد اجتماعی عرض بکنم، بازی‌های رایانه‌ای یه جورایی الان پیشتاز و اون گروه آوانگاردی و اون آزمایشگاهیه که داره نسل آینده انسان رو توش طراحی میکنه، نسل بعدی جامعه رو توش طراحی میکنه. یعنی از معنای زندگی گرفته تا سبک زندگی گرفته تا نگرش هایی که آدم ها به هم نوعان دارن، نگرش هایی که به جامعه دارن، به اقتصاد دارن، به سیاست دارن، به دین دارن، به فلسفه و در واقع ذهنیت خودشون دارن، اینها رو در واقع با بازی‌های رایانه‌ای دارن روی انسان آزمایش میکنن. و وقتی همونجوری که باز آقای دکتر سید حسینی فرمودن، مثلا اگر قرار فناوری شناختی بیاید و در واقع بیاد به سمت این که مغز انسان رو به دستگاه متصل کنه و دستگاه رو در امتداد احساسات ششگانه انسان قرار بده، یعنی حتی شهود انسان و پیشبینی انسان رو در واقع به عنوان یکی از احساسات و تعادل انسان رو به عنوان یکی از احساسات اصلی انسان اگر شناسایی بکنیم، امتدادش بخواد به دستگاه متصل بشه. شما دیدین دو سه هفته پیش اولین توییت مستقیم از مغز مستقیم به چیز به زده شد، یعنی یه متنی از مغز یه معلولی در واقع به یک کامپیوتری داده شد و این با موفقیت انجام شد. ابتداعاً داره تو حوزه بازی رایانه‌ای امتحان میشه و تست میشه و میاد جلو. این در واقع نوید دهنده یا هشدار دهنده از به وجود اومدن نسل تازه‌ای از انسان هاست که این نسل باید به لحاظ جامعه شناسی ارتباطات به شدت مورد آزمایش و مورد شناسایی قرار بگیره. نسلی که سطح فکرش، مقدار هوشش، توانایی‌های اجتماعیش، توانایی‌های فرهنگیش، عمق معنانگریش و توجه فلسفیش به معنای زندگی و از نظرهای مختلف ارتباطش با محیط زیست و کل زندگیش متفاوته. الان ما داریم به صورت شاید جسته و گریخته، مثلا توی متولدین دهه 90، تو متولدین دهه 80 که اینا بیس شخصیتشون در دوران اطلاعات و عصر رسانه‌ها شک گرفته. مثلا الان مگه من یا آقای حمیدی آزاد یا آقای دکتر سید حسینی درباره مثلا تیله بازی صحبت بکنیم یا درباره باد بادک هوا کردن با هم صحبت، باد بادک درست کردن، حالا هوا کردن هنوزم بچه‌ها باد بادک‌های آماده می‌گیرن هوا مو، ولی درباره باد بادک درست کردن یا خاک بازی صحبت بکنیم ممکنه یه خاطرات مشترکی داشته باشیم. و ما این دوران گذار رو گذروندیم و هم در واقع به قول یه بنده خدایی میگفت گذشتگان ما چیزایی که الان میبینیم رو اما قبول نمیکنن و آیندگان ما چیزایی که ما تو بچگیمون دیدیم رو اما قبول نمیکنن. اصلا باورشون نمیشه یه روزی بدون اینترنت، بدون موبایل، بدون مثلا برق بشه زندگی کرد، ولی ما این چیزها رو تو فضای مختلف طی کردیم. این نسلی که حالا اسمشون میزنن نسل آلفا و جامعه‌ای که از خروجی این میاد بهش میگن جامعه آلفا، یه نسلیه که فارغ از این که یک بچه‌ای بیاد یه بازی قرآنی انجام بده یا یه بازی خشن انجام بده یا یه بازی معمایی انجام بده یا یه بازی خدمت شما عرض کنم سبک دیگه و ژانر دیگه انجام بده، یه فرمتیه که به قول آقای مکلوهان که میگه رسانه همون پیام است، انسان و فناوری رو دوچار یه چسبندگی کرده که دوچار این همانی شده و این همانیه در واقع تو تعریف معنا و تحقق معنای انسان بودن داره خودش رو وارد میکنه و ما باید در واقع سنجشگاه های علوم اجتماعی به دقت اتفاقاتی و تحولاتی که توی حوزه انسان به ما و انسان و انسان به عنوان یه سلول از اجتماع و مجموعه انسان و مجموعه جوامع تحت تأثیر این اتفاق در واقع شکل میگیرن رو تحت نظر داشته باشن. موضوع کرونا هم آمده یه تلنگر شدیدی به این قصه زده که این یه مقدار شتاب هم بگیره. حالا در بخشای بعدی که اگر رفتیم رو کرونا، من خدمتتون ابعاد اتفاقی که تو کرونا افتاده رو خدمتتون باز خواهم کرد و شاید این نسلی که در واقع تو این دو ساله کرونا پایه‌های شخصیتی شکل گرفت یه چیزای متفاوتی باشن که حالا درباره آینده پژوهش با هم گپ و گفت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر دهنادی. آقای دکتر سید حسینی، ما در واقع با توجه به اینکه شما در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم مسئولیت دارید، می‌خوام ببینیم الان ضریب نفوذش چقدر این بازی‌های رایانه‌ای، آمار دقیق‌تر و جدیدتر دارید؟ اون 32 میلیون بیشتر شده چطوری است؟
می‌کنید بنیاد از سال 89 یه سری پیمایش‌های دوره‌ای رو داره انجام میده در سطح کشور که در واقع آمار مصرف حوزه گیم رو در سطح کشور بتونه به دست بیاره و این ترند یا روندی که داره دنبال می‌کنه رو بتونه رصد بکنه تا مطابق اون بتونه سیاست گذاری و برنامه ریزی رو انجام بده. ما از سال 89 که حدود در واقع 18 میلیون نفر بازیکن در کشور داشتیم،
11 سال پیش
که عموماً همین بازیکن‌ها بازیکن‌های کنسولی و پی سی بودن، یعنی دو تا پلتفرم رایانه و پلتفرم کنسول بودن، سال در واقع 98 آخرین پیمایشمون رو انجام دادیم که در واقع سال 1400 باید این دوباره تمدید بشه و مطابق در واقع اون دوره‌ای که انجام می‌شده انجام بشه، آمارهای جدید به دست بیاد. سال 98 بر اساس آخرین آمارها 32 میلیون نفر بازیکن وجود داره که از این 32 میلیون نفر 90% بازیکنان موبایلی هستن و این به خاطر و این میزان رشد و این در واقع این تعدادی که هستن به خاطر ضریب نفوذ خیلی گوشی‌های هوشمند و حالا اینترنت همراه هست. ما روندی که باز طی کردیم از بازیکن‌های آنلاین از ابتدا تا الان، من فکر می‌کنم حدود مثلا 15% بازیکن آنلاین ما داشتیم اون موقع سال 89 بر اساس آمار
98
سال 89 که اولین چیز سال 98 فکر می‌کنم این رقم به نزدیک 50% رسید، یعنی دیگه این به خاطر همون ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمنده که حالا اون کسایی هستن که بازی آنلاین بازی میکنه، یعنی بیشتر بازی آنلاین، حالا ما در حال حاضر بازی آفلاین هم خیلی زیاده. اتفاقی که هست اینه که حالا تو این دوره کرونا هم احتمالاً کمک کرده و حالا زیرساختایی که وجود داشته و حالا بازی‌های آنلاین بیشتری که ساخته شده کمک کرده احتمالاً این درصد افزایش پیدا کرده. نه درصد بازیکنان آنلاین رو میگه. مسئله بعدی بحث سنه. ما سن میانگین سن بازیکن‌ها اون زمانی که بنیاد تشکیل شد مسئله این بود که این بازی‌ها برای کودکان و نوجوانانه، ولی و آمارهایی که در واقع تهیه کردیم نشون میداد 16 سال میانگین سن بازیکنان در کشور هست و خب اون طیف سنی هم که بازی میکنن عموما کودکانن، بعدش نوجوانان هستن. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده، سال 98 آماری که داریم 22 سال هست و افزایش این میانگین سنی که وجود داره، حالا البته با دنیا باز فاصله داره چون اونا چیزی که فرمودن نسل دیجیتالشون خیلی پیشتر از ما در واقع شروع شده و اونها بازی های کنسولی رو به صورت سنتی بازی میکردن و عمومی شده بوده. به خاطر همین آماری که مثلا برای آمریکا وجود داره مثلا 35 سال هست، یعنی افرادی که درگیر بازی ها هستن نسبتاً افراد مسن هم در واقع این بازی ها رو بازی میکنن. توی ایران همین افزایش پیدا کرده و دیگه نمیشه گفت بازی ها صرفاً مصرف رسانه ایشون برای کودکان و نوجوانانه و سنین دیگه هم این رو بازی میکنن. میانگین در واقع سرانه مصرف بازی در کشور، یعنی اگر که بگیم هر ایرانی چقدر در روز بازی میکنه، حدود 30 دقیقه در واقع تخمین زده شده بر اساس آمارهایی که سال 98 منتشر شده و این اگر بخواد مقایسه بشه با مثلا مصرف رسانه‌های دیگه‌ای که توی کشور هست واقعا رقم بالاییه.
یا حتی کتاب، یا حتی
کتاب فکر میکنم بر اساس آخرین آمار رسمی 12 دقیقه است، یعنی
این 30 دقیقه است، اون 12
اون 12 دقیقه است، یعنی به شدت در واقع مصرف بالاتره. و حالا من میخوام اصلا از همین استفاده کنم بگم که ما چون خیلی از این گفتگوها شرکت کردیم و حالا صحبتهایی شده، به اون اندازهی که این رسانه نفوذ داره و به اون اندازهی که مصرف میشه و به اون اندازهی که تاثیرگذاری داره در کشور، ما همچنان سیاست گذاریمون بر روی رسانه های سنتی، یعنی تمرکزمون به لحاظ این که بخوایم روی اون رسانه‌ها سرمایه گذاری کنیم بیشتر، شاید بگیم 80% 90% روی رسانه‌های سنتی، 10% روی رسانه‌های مدرن. و اصلا بودجه ها یا حمایت هایی که ما از این حوزه، از حوزه بازی سازی،
سیاست گذاران فضا رو
درک نمی کنن، برای بازی مضاعفه. یه دلیل اینه که چون خب فضای جدیدی هست، این رو بحث نشناختن این فضا توسط سیاستگزارا و دولت مردان هست و عدم درک اهمیت این که این رسانه چقدر میتونه در آینده مفید باشه و ابزاری باشه برای در واقع این که جامعه پذیری رو در واقع ترویج بده و بتونه در واقع از این طریق جامعه رو مدیریت بکنه. و دلیل دوم این که همچنان فکر میکنم بازی های دیجیتال یا بازی های ویدیویی بازی هستن، یعنی یه چیزیه که فقط مخصوص بچه هاست و یه چیز خیلی ساده‌ایه که فقط وقت رو مثلا تلف میکنه و به عنوان یک رسانه جدی بهش نگاه نمیکنه. این دوتا مسئله باعث شده که در واقع این فاصله به وجود بیاد و با توجه به این که ما ظرفیت‌های خیلی زیادی تو بحث تولید داریم که حالا در ادامه من بهش اشاره میکنم در کشور و قابلیت های بسیار بالایی در بحث تولید در کشور وجود داره، ولی همچنان ما تقریبا 10 ساله که داریم این رو میگیم، ولی همچنان دولت مردا توجهی به بحث در واقع کیفیت و کمیت مصرف این رسانه نداره.
بله خیلی ممنون آقای سید حسینی. آقای مهندس حمیدی آزاد، آقای مهندس شما در صحبت های اولتون اشاره کردید به تأثیرهایی که این بازی میتونه در واقع داشته باشه در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، یعنی همونطور که آقای سید حسینی هم گفت شما اصلا از بازی رفتید تو حوزه های جدی، یعنی چقدر تأثیراتی داره تو لایه های دوم و سوم این موضوع. میخوام این لایه ها رو در واقع بیشتر باز کنید، به طور مصداقی مثلا در حوزه آموزش، درمان و اینها، این چه تأثیراتی رو داره؟
من یه اشاره در واقع در ادامه صحبت های جناب دکتر حسینی عرض کنم خدمت شما. این آمار که ایشون فرمودن 30 دقیقه برای بازی رایانه‌ای و 12 دقیقه برای کتاب، اینو بعد بهش اضافه کنیم، در این مقایسه هستش که برای حوزه سرانه مطالعه این همین 12 دقیقه مدام بچه‌ها خانواده تشویق میشن، تمام امکانات خانواده در اختیار بچه‌هاست که آقا کتاب بخونید، خانواده‌ها کتاب بخونن، رسانه‌ها تبلیغ میکنن، اما تو حوزه بازی رایانه ای تبلیغ که نمیشه چی، ممانعت هم میشه، روزی یک ساعت بیشتر حق نداری بازی کنی بچه، ابزار ازش میگیرن، اولویت به رسانه های دیگه هست، محدود میشن، کنسول ها گرون هستش، بازی ها گرون هستش و برای
یارانه‌ای هم داده نمیشه.
با تمام این محدودیت ها باز سرانه مصرف بازی های رایانه‌ای بالاتر از سرانه‌ای که به شدت ازش حمایت میشه. این نشان از اینه که اگر توجه ویژه‌ای به این حوزه بشه، طرفداران و مخاطبین این حوزه انقدر در واقع مشتاق هستن که بتونن از این حامل فرهنگی استفاده مفید ببرن که رسانه های دیگه به حاشیه میرن. این هم بهش اضافه کنم من، حوزه های دیگه تاثیرگذاری که من در ادامه سوال شما میخوام بهش اشاره کنم، برفرض کتاب، هنرهای دیگه مثل انیمیشن، فیلم، اینا رسانه تعاملی هستن که نهایتاً دیداری و شنیداری رو مخاطبشون تاثیر میزنن. یه فیلمی رو فرد میبینه و در نهایت مطالبی رو میشنوه، بین دیدار و شنیدار تاثیرش رو میگیره. تو حوزه بازی های رایانه‌ای کنش و واکنش با خود بازیکن هستش، یعنی علاوه بر این که این دیدار و شنیدار تو شکل میگیره در حوزه آموزش، درمان، تاثیرگذاری های فرهنگی، سیاسی، هر چیزی که بخوایم بهش اضافه کنیم، خود بازیکن، خود فرد عامل اجرا کننده اون سناریو هستش. پس بنابراین هر سناریویی که توی این فضا قرار بدیم تاثیرگذاریش نسبت به حوزه های دیگه چندین برابر است. مضاف بر اون که تو حوزه کودکان و جوان مخصوصا در خلوت بچه ها غالبا این بازی ها شکل میگیره. شاید یک فیلم سینما، یک انیمیشن در کنار خانواده میشینن نگاه میکنن، خانواده هم مواظب اتفاقات داخل اون سناریو هستش، اما تو حوزه بازی های رایانه ای غالبا بچه ها در خلوتشون این بازی ها رو انجام میدن. اگر ژانر خوشونتی باشه تاثیرگذاری در واقع وحشت بازی بالا میره، اگر ژانر آموزشی باشه به همون شکل، اگر اتفاق فرهنگی رو بخوان به بچه القا بکنن در خلوت بچه با اون در واقع دریافت هایی که بچه داره، به راحتی اون بچه خامی که هر آموزه‌ای رو که در اختیارش قرار بدی میتونه اگر تاثیرگذار باشه بپذیره، تو حوزه بازی رایانه‌ای بیشتر شکل میگیره. مضاف بر اینکه جذاب‌تر هم هست دیگه، بچه با لذت انجام میده این فرایند و دریافتاش هم بیشتر میشه. این که عرض کردم تو این حوزه ها تاثیرگذاری به شدت زیاده. حالا بخش اقتصادش هم یه مثال کوچیکی بزنم که حالا خیلی ملموس باشه، گوشی‌های موبایل دوره‌های اول که حالا اومد خیلی هم محبوب بود، خیلی پرفروش، نوکیا، سونی، اریکسون، به علت اینکه دیر ورود به حوزه اندروید کردن از چرخه اقتصاد حذف شدن و موبایل‌هایی که تو حوزه اندروید باشن مثل سامسونگ، HTC و الان موبایلی که هستن، خواستگاه این که خیلی مخاطبشون زیاد شد و پرفروش شدن، اون موبایل نوکیا و سونی اریکسون به حاشیه موندشون، اینا ورود به موبایل اندروید کردن و بازی موبایلی تونست مخاطبین خودش رو داشته باشه. پس برای این تو حوزه اقتصاد یه نمونه کوچیکشه. تو حوزه فرهنگی، تو حوزه آموزشی دقیقا به همین شکله. بچه مالا ما اون تعریفی که تو تولیدات خود کانون داریم، یعنی سیاستمون تو حوزه ها، تمام حوزه ها اینه که در کنار اینکه بچه یک حامل فرهنگی، حالا اسباب بازی، انیمیشن، کتاب، اسباب بازی رایانه‌ای رو استفاده میکنه، در کنار اون جاذبه های بازی، اون لذتی که میبره، در پیام پنهان اون بازی یک آموزه‌ای برای بچه باشه. حالا تعریفمون میگیم یه شکلات کاکائویی که به بچه‌ها میدیم، یه مغز فندوقی داخلش هست، اون با لذت شیرینی شکلات و کاکائو میخوره، غافل از این که داره اون مغز فندوقو میخوره. اون مغز فندوق پیامی که در قالب اون بازی رایانه‌ای نهفته شده، کمتر حامل فرهنگی هست که این لذت رو به بچه‌ها بده که در کنار اون جاذبه‌های بازی، دریافت‌های مورد نظر سازنده اون بازی رو هم در دل خودش گنجانده باشه. این که من عرض کردم این حوزه تاثیرگذاریش بیشتر از حوزه های دیگر هستش، بنا به این دلایلی که عرض کردم.
خیلی ممنونم آقای مهندس حمیدی آزاد. آقای دکتر دهنادی، آقای دکتر حمیدی آزاد یه نکته اشاره کرد، در واقع فلسفه، به نظرم میرسه که فلسفه این بازی ها هست که بدون اینکه به قول ایشون در واقع به یک متغیر مداخله‌گر نیاز داشته باشه، خود اون بازیکن‌ها و گیمرها و اینها میرن سمتش و به طور میانگین 30 دقیقه مصرف میکنن، حتی از کتاب هم بیشتر، و حتی حمایتی هم نمیخواد. یه جاذبه هایی داره این بازی ها، حتما یه فلسفه‌ای پشت اینها هست.